من دو تا نکته رو شروع کار عرض کنم خدمتتون. یکی اینکه هفته گذشته هفته نسبتا تلخی برای همه ما بود. امیدوارم از این بعد این اتفاقات کمتر رخ بده و دل هر ایرانی هر جایی که این کره خاکی قرار داره شاد و لباش پر لبخند باشه. دومین نکته اینکه یه معذرت خواهی بابت این جابجایی وبینار بدهکارم که این از یک شنبه افتاد به امروز و از تک تکتون عذر میخوام، ولی خب واقعیت اینه که این سری واقعا دست من نبود و دست این فردیه که توی تصویر دارید میبینید تقصیر ایشون بود. خب اگر جای من رو دیدید میتونید از من شیرینی بگیرید که قطعا من زیر بار نمیرم، ولی به جاش در آینده نه چندان دور سعی میکنم یه وبینار با یک نکته که حالا خیلی پرکاربرد باشه برگزار کنم. من سلیمانی هستم، حمید رضا سلیمانی، مدیر توسعه بازار ادمود و مدرس دورای دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع فنی. این وبینار از یه صحبتی توی کلاس به ذهن من رسید که این ایده ای که یک وبینار توی این زمینه برگزار کنیم و بتونیم نکاتی توش بیان کنیم که به درد بقیه دوستان بخوره. یه روز تر کلاس من داشتم صحبت میکردم از روندی که باعث شد من خودم تو زمینه دیجیتال مارکتینگ شروع به کار کنم و اتفاقی یکی از دانشجوها گفتش که دقیقاً برای من همین اتفاق افتاده. من برای تست سر کلاس‌های دیگه هم همین داستان رو بیان کردم و دیدم که دقیقاً یک سری از دوستان خط مسیرش رو مثل من بوده. و بعد پیش خودم فکر کردم اگر اون خطاهایی که من در گذشته انجام دادم و حالا نکات مثبتم رو زودتر انجام میدادم چقدر میتونست این تأثیر برای من بهتر باشه. و حالا با استفاده از چیزهای دیگه که وجود داشت و نکات دیگه که تو این بستر رخ داده بود تصمیم گرفتم که یک وبینار با همین موضوع رو برگزار کنم که کمک کنه به دوستانی که تو شروع راه دیجیتال مارکتینگ هستن، اصلا میخوام بدونن دیجیتال مارکتینگ چیه، به چه کاری میاد، آیا همه بیزینس ها باید الان برن سمت دیجیتال مارکتینگ، آیا همه باید دیجیتال مارکتینگ رو بدونن، آیا هر کسی که داره از دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنه قابل اعتماده و این ابزارهای جذابی که داره واقعا انقدر کاربرد داره یا داره ما رو گمراه میکنه. همراه باشید با ما که تو این یک ساعت و ربع این وبینار قراره در مورد این موضوع صحبت کنیم. اولین نکته همون داستانیه که برای من اتفاق افتاد که اصلا چی شد من آی تی من شدم. به واسطه این که من تو یک مدرسه درس خوندم که آپشن های ویژه‌ای داشت، برای ما یه آپشن ویژه در نظر گرفتن به عنوان کلاس کامپیوتر که این قرار دادن که ما کلاس کامپیوتر داشته باشیم و حالا همه ازش استفاده کنن از این کلاس کامپیوتر. ولی این کلاس کامپیوتر برای ما کابوس بود بیشتر تا کلاس کامپیوتر. چرا؟ چون شما یه مدرسه مثلا راهنمای دبیرستان پسرانه در نظر بگیرید 20 نفر داشت و معلم عزیز ما به قید قرعه 5 نفر رو صدا می‌کرد، اول کلاس می‌زد که بقیه کار دستشون بیاد و این شروع کنه ادامه درس رو بده. و برای اینکه کتک خوردن خیلی مثلا خودش رو صحیح جلوه بده سوال میپرسید و سوالایی که مثلا اصلا درس نداره، مثلا تا سر مادربورد درس میداد بعد میگه فرق بین رم و رام چیه و تو نمیدونستی و قطعا کتک میخورد. یه روز که طبق قرعه داشت این اسامی رو صدا میزد و میآورد بیرون، 4 نفر رو صدا کرد، نفر پنجم گفت فرهاد سراج. من دقیق یادم این اسم دوستم رو، بعد گفتن که آقا نیست این رفته سرویس بهداشتی، گفت شماره پایینی بیاد آقای سلیمانی. ما رفتیم و همین تنین انداز صدای بود نرو تو هم مثل من داشت میخون و ما رفتیم و کتکمون رو خوردیم. من از آیتی متنفر بودم سر این دوستی که اینجوری با ما برخورد میکرد، ولی خب به واسطه اینکه رفتیم خانواده رو در جریان گذاشتیم که ما تو اردوگاه اشرف داریم دوره رایانه میبینیم، خانواده اومدن و درخواست دادن که معلم رو عوض کنن و برعکس شد، دقیقاً ورق چرخید و یک دوستی شد معلم کامپیوتر ما که هر جا از خدا نگهش داره آقای محسن ورجانی. تو اون زمان که همه شلوار کمره میپوشیدن و کت گشاد که متضاد باید حتما میبود با شلوار و یه دونه پلیور گشادتر از کته، این معلم ما داشتیم شلوار راستا خیلی خوشتیپ و دیدیم این ما رو نزد، یعنی کلاس شروع شد و این شما رو کتک نزد و خیلی تعجب کرد. دوره دانشگاه من بین دو تا رشته به خاطر علاقم به آقای ورجایی دو تا رشته مونده بودم، نرم افزار و آیتی. حقیقت ماجرا این بود چون آیتی قشنگ کرده بود رفتم آیتی، یعنی دیدم خیلی کلمه جذابی داره. توی دانشگاه وقتی رفتم دیدم که خیلی فیلدهای مختلفی آیتی داره، مثلا مثل سخت افزار، شبکه، معماری کامپیوتر، نرم افزار و بالا فیلدهای متنوعی بود. من شبکه رو انتخاب کردم، نتورک کلاس و CCNA رفتم، دیدم که خودم نیستم، یعنی این ماجرا بود که من نبودم. تا بعد از انتهای لیسانس دیدم یه درسی داریم اسم مدیریت آیتی، یعنی درس اختیاری داشتیم، دیدم که مگه آیتی مدیریت هم داره. من همیشه فکر میکردم که تکنسیان ها و مهندس های آیتی وقتی که به یه لولی میرسن که مثلا خیلی دیگه به اصطلاح عامیانه خفن میشن مدیر اون مجموعه و مثلا مدیر عامل شرکت و غیره، این دید رو داشتم توی این بازار. وقتی این درس رو برداشتم دیدم که چقدر درس به من نزدیکه، اون کسی که من میخوام باشم هست و خیلی به من کمک کرد. برای همین توی فوق لیسانس تغییر موضع دادم به سمت مدیریت آیتی. با CRM کارم رو شروع کردم، یه مدتی سمت برنامه نویسی رفتم و توی برنامه نویسی به جرئت میتونم بگم بدترین برنامه نویس تاریخ میتونم لقب بگیرم که اصلا توش هیچ استعداد خاصی نداشتم. و توی یک شرکتی به واسطه این که من نتورک پلاس و CCNA رو گذرانده بودم دعوت شدم برای کار، و اینکه کار در زمینه شبکه بود، یعنی شبکه‌های کامپیوتری. اما به یک باره من اونجا با مفهوم استارتاپ، فروشگاه اینترنتی، تجارت الکترونیک آشنا شدم. توی تجارت الکترونیک که بودم، اینجا نکته اصلی که وبینار ما شروع میشه، توی تجارت الکترونیک من یک موضوعی دغدغه ذهنیم بود که خب چی کار کنم الان؟ مثلا خود تجارت الکترونیک یعنی چی؟ من دارم چی کار میکنم؟ یعنی مثلا تجارت یعنی چی؟ یه نکته ای دوستان همیشه مد نظرتون باشه، برای اینکه بتونید یه چیز رو به خیلی خوب یاد بگیرید حتما به ریشه اون پی ببرید که اصلا یعنی چی؟ مثلا خود تجارت یعنی چی؟ تجارت الکترونیک چه معنایی میده؟ همه اینها رو دنبالش برید. توی این فضا بودم و داشتم توی این استارتاپ که یک فروشگاه اینترنتی بود اون زمان کار میکردم که یه ایمیلی برای من اومد. توی این ایمیل نوشته بود که شروع کلاس‌های دیجیتال مارکتینگ و قصه از اینجا شروع شد. خب ما اول باید یک نکته رو در نظر بگیم، تجارت الکترونیک چیست؟ فرق بین تجارت الکترونیک چیه با دیجیتال مارکتینگ؟ آیا جفتش هم معنیه؟ من بدترین برنامه نویسم، شما چرا؟ عرضم به حضورتون که آقای باقی، من امتحان که دادم اون مدرسمون گفت اگر ماشین حسابی بنویسی که کار کنه من پاست میکنم. حالا نمیدونم من بدترم بشم. اون نقطه پایان خط. خب تجارت الکترونیک چیه؟ اصلا چی رو تعریف میکنیم تو تجارت الکترونیک؟ وقتی که سرچ کنیم تو گوگل که تجارت الکترونیک چیه، با این مفهومی آشنا میشیم که نوشته e-commerce is the activity of electronic buying or selling of product on online service or over the internet. که این رو من از ویکی‌پدیا برداشتم. میگه که تجارت الکترونیک به مجموعه اقدامات، فعالیت‌هایی که روی بسترهای الکترونیکی. و این بسترهای الکترونیکی که اینجا قرار داره، این نکته‌ای که ما تفاوت با دیجیتال مارکتینگ رو اینجا رو در موردش صحبت می‌کنیم، که میگه به فروختن خدمات یا محصولات آنلاین میپردازه. ببین وقتی داریم اینجا از فعالیت الکترونیکی صحبت میکنیم، تلفن میشه، یعنی بازاریابی تلفنی که تلفن رو بردارم زنگ بزنم، تلویزیون میشه و هر چیزی که اون الکترونیک رو درگیر میکنه میشه. خود تجارت الکترونیک انواع مختلفی داره که حالا من 4 مدل رایجش رو آوردم که بیزینس تو بیزینس، یعنی دوتا کسب و کار با هم کار میکنه، بیزینس تو کاستومر، یک بیزینسی با مشتری کار میکنه، C2C کاستومر تو کاستومر، C2B کاستومر تو بیزینس. مثلا B2B شما اینجوری در نظر بگیرید که الوپیک با دیجی کالا میاد با هم توافق میکنه، میگه هر سفارشی که تو داشتی من با موتور میام میگیرم، من با تو میبرم. این دوتا کسب و کار با هم توافق میکنن. بیزینس تو کاستومر خیلی رایجه، مثلا شما از دیجی کالا میرید خرید میکنید. C2C چه مدلش میشه؟ کسی میدونه؟ میتونه رو تایپ کنه مثلا C2C چه مدلی میشه؟ ببینیم اگر انگلیسی تایپ کنید بهتر. دیوار، دقیقاً درسته. یعنی دوتا مشتری دارن روی این بستر با هم کار میکنن. کاستومر تو بیزینس هم دقیقاً یعنی مشتری به یک کسب و کاری داره سرویس میده. پس ما اینجا با مفهوم تجارت الکترونیک آشنا شدیم. تجارت الکترونیک یه سری مزایا و معایب داره. مزایا میتونه هم برای بحث کسب و کار باشه، هم برای بحث مشتری. با مزایا شروع میکنیم. مزایایی که دارین که شما راحت میتونید خرید کنید، یعنی یه پروداکتی رو نیاز دارید، یک سرویسی رو نیاز دارید. به طور مثال من لنت ماشینم تموم شد و یک جای گیر کرده بودم، نمیدونستم که اینجا باید از کجا برم کمک بگیرم. توی قاچاره درخواست سرویس دادم و شاید باورتون نشه. سلام، بله، سیو میشه وبینار، رکورد میشه و بعد در اختیارتون قرار میشه. و بعد دیدم که ثبت سفارش فوری دادم و این اومد به من کمک کرد. چند تا ببینید نکته اینجا اتفاق افتاد که من به راحتی تونستم مسئله‌ام رو حل کنم. تو زمان من صرفه‌جویی شد، من می‌خواستم برم بگردم پیدا کنم و حالا تو اون وضعیتی که گیر کرده بودم خیلی به من کمک کرد. این چیزایی که تجارت الکترونیک اومده و به ما کمک می‌کنه. وجود طیف وسیع از گزینه‌های مختلف. شما وقتی می‌خوای خرید کنی به راحتی می‌تونی توی هر حتی پروداکتی مدل‌های مختلف رو ببینی، گزینه 4 رو مقایسه کنی. مثلا شما یه هدفون می‌خوای بری بخری، انواع هدفون رو می‌تونی جلوی خودت ببینی، سلکت کنی. بعضی از این فروشگاه‌های اینترنتی قابلیت رو دارن که شما می‌تونی سلکت کنی و ببینی این دوتا با هم حتی چه فرقی دارن. می‌تونی کامنت ها و نظرهای بقیه رو ببینی، که اینجا دوتا نکته است که تو بازاریابی محتوایی و حالا اون تدوین استراتژی محتوایی خیلی مهمه. دوستانی که میخوان برن بخونن اینجا میتونن در مورد ثبت ریویو توی فروشگاه‌های اینترنتی مثل آمازون و دیجی کالا و یو جی سی، یوزر جنریتد کانتنت. من براتون اینجا می‌نویسم یو جی سی رو. در مورد اینها میتونید بخونید و خیلی نکات جالبی تو سمت بازاریابی محتوایی به دردتون خورد. کوپن ها و تخفیف ها. آره، من این روزها چون خیلی از اپلیکیشن استفاده میکنم واسه خرید شیرینی، خدا خیرشون بده، مثلا امروز یه جا شیرینی خریدم 20% تخفیف به من داد، خیلی خوب بودین. پایگاه مشتریان وسیع. وقتی شما همین الان ما داریم با هم صحبت میکنیم از اقصا نقاط ایران داریم با هم صحبت میکنیم، تهران، مشهد، شیراز. حالا شما فرض کنید ما کسب و کار بودیم با یک ساید بیزینسی قرار با ما داشته باشه، از اقصا نقاط مختلف میتونیم با هم کار کنیم. یه گزارش دیجی کالا منتشر کرده، اون اصلا ببینید که میگه دورترین جایی که از من خرید کردن. افزایش فروش قطعا داره وقتی که شما مشتریان بیشتری داشته باشید و یعنی مخاطبین با مشتریان تفاوت داره. وقتی مشتری بیشتری داشته باشی قطعا به شما کمک میکنه. برای همین که تو نکاتی که در مورد افزایش فروش هم هست، اصلا به مطلبی در مورد قیف آیدا، قیف فروش میتونه بهتون کمک کنه. دوستانی که میخوان مطالعه کنن این موضوع جذابیه. 24 ساعته شما میتونید خرید کنید. خیلی از حتی فروشگاه اینترنتی زمان دلیوری رو تا یک تایم بیشتری هم گذاشتن و هر روزی شما بخواید میتونید خرید کنید. دیگه این مشکلی که مثلا بازار جمعه میبنده، بازار تا 5 بیشتر باز نیست، یا مثلا یه مارکتی یه شرایط خاصی میذاره، دیگه اینجا مطرح نیست. و حالا توی دیجیتال مارکتینگ یه کار ما همینه دیگه، که بتونیم افزایش فروش بدیم و هم که ترافیک خوب بیاریم، اینکه این روند رو بهبود ببخشیم. معایب تجارت الکترونیکی که در موردش صحبت کنیم، مثلا حریم خصوصی و امنیت. میگه هر از گاهی مثلا میگه اطلاعات کاربران توییتر پخش شد، یا مثلا این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت. اینکه حتی فیشینگ، اینکه شما میرید یه خرید میکنی و بعد میبینی که علاوه بر اینکه هیچ پولت رفت، تمام کارتت هم خالی میکنن و پروداکت هم که قطعا به دستت نمیرسه. کیفیت یه نکته ای که حتما دیدید، این آواتارهایی که درست میکنن، عکس گرافیکی خنده‌دار که حالا اسمش یادم رفته، میم اگر اشتباه نکنم بهش میگن، اینکه طرف بنده خدا یه دونه قالی خریده بود، قالی که بعد زیرموسی بهش تحویل داده بودن. مثلا این نکات پیش میاد که احتمال داره کیفیت چیزی که خرید میکنید با اونی که بهتون میده تفاوت داشته باشه. البته واسه معایب حتما راهکاری هست، مثلا واسه حریم خصوصی و امنیت همونطور که گفتم گواهی SSL هست که یه کمکی کرده که فیشینگ اتفاق نیفته، تو اینکه کیفیت کالا تضمین بشه بعضی از فروشگاه‌ها اومدن قرارداد گذاشتن که تو این مدت زمان مثلا کالا برگشت داده میشه، یا من دیدم که اگر مثلا توی بحثی کالا فیک باشه، کالا اونجوری که شما می‌خواید نباشه، مثلا میتونید توی زمانی برگردید. هزینه‌های پنهان داره دقیقاً نیرویی که نشسته داره کار میکنه، مثلا هزینه های مختلفی که تجارت الکترونیک میتونه به دوش شما بذاره توی اون هست. تأخیر در دریافت کالا، همونطور که گفتیم دسترسی 24 ساعت داری، وقتی که من مثلا پاشم برم سر کوچه خرید کنم، حالا تو بحث مثلا FMCG ها و کالاهای تون مصرف ببینید که اگر من برم سر کوچه خرید کنم این خیلی مثال کوچیکشه، تا اینکه بخوام ثبت سفارش کنم و اون به دستم برسه خیلی فرق داره. یکی از معایب اصلیش هم همین نیاز به اینترنته. یعنی اگر البته داشتیم دیگه اون هفته‌ای که دست دوستان داشتن میرفتن آرنجشون خورد و اینترنت قطع شد، چون قول دادن دستشون به اینترنت به دکمه فیلترینگ نمیخوره، یا با آرنج زده بودن روش اینترنت ملی، حالا این دال بماند بحث و چیز نکنیم. این نکته بودش که دیدین که چقدر کسب و کارهایی که روی این زمینه فعال بودن آسیب دیدن و این هست. نبوده تعامل شخصی که اینها هم میگن که هر کدوم دوباره یک سلوشن هایی داره که این معایب رو کمتر کنه. خب ما در مورد تجارت الکترونیک صحبت کردیم و گفتیم که خیلی خوبه، مزایا معایب داره، گستردگی داره و حالا این نکات مختلفی که در موردش حرف زدیم. و اما دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ چیزی که اومده به اون تجارت الکترونیک کمک کنه، ببخشید، اومده به اون یه بازوی توانمندی براش باشه که اون بتونه اون اقداماتی که توش در موردش صحبت کردیم، مثلا افزایش فروش، افزایش سهم مشتری، همه اینها رو اومده در موردش صحبت کنه. من که نکته این بغل نوشتم برای همین یک مثالی عرض میکنم خدمتتون. شما برای بیزینستون میاد یه دونه بیلبورد در نظر میگیرید و تهیه میکنید توی تقاطع همت مدرس، یه جایی که ماشاءالله همیشه ترافیک و خیلی جای سمپور بیننده هم هست. میتونید بگید که چه تعداد اون بیلبورد رو دیدن؟ میتونید بگید چه تعداد دیدن و بعدش چه اقدامی کردن؟ میتونید بگید که مثلا چقدر تأثیر داشته؟ میتونید اندازه گیری کنید؟ میتونید مثلا یه تارگت مشخصی رو در نظر بگید واسه اون بیلبورد و بعد ببینید چقدر به اون هدف رسیدین؟ چقدر مونده بهش برسید و اصلا چه عاملی باعث شده که اون هدف به سرانجام نرسه؟ میتونید در مورد اینها صحبت کنید. این یک بخش تبلیغاتیه که یک بخش جزئی از دیجیتال مارکتینگ تبلیغات هست، ولی خب مثلا ذهنتون بره به اون سمت که ببینید که اون بیلبورده که یک چیزیه که خیلی ها رویاش رو دارن، هم میتونه از یک زاویه بهش نگاه کنید و چیز اون آنچنان عظیمی نباشه. خب تعریفی که از دیجیتال مارکتینگ از ویکی‌پدیا من آوردم، میگه دیجیتال مارکتینگ is the marketing of product or services using digital technologies mainly on the internet but also including mobile phones, display advertising and any other digital medium. اینجوری دیجیتال مارکتینگ رو تعریف میکنه، بازاریابی محصولات یا خدمات. ببین ما این تو بازاریابی همیشه میگیم محصولات یا خدمات. چرا؟ چون وقت شما پروداکت دارید، یه محصول رو میفروشید، مثلا یه تلفن، یه موبایل، یه انگشتر، یه علنگو، هر چیز. یه وقت شما خدمات ارائه میدید، مثلا همین مثالی که عرض کردم، تعویض لنت ترمز، این سرویس یا این خدمات دارید ارائه میدید دیگه، که مینلی آن ده اینترنت. میبینید میگه دیجیتال مارکتینگ اون هسته اصلیش اینترنته، ولی تو تجارت الکترونیک ما تکنولوژی و الکترونیک رو تارگت خودمون، هدف موضوع، هدف صحبتمون قرار دادیم، که میگه البته این شامل چند تا چیز میشه. موبایل فون که بسیار 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 الان نکته مهمیه، دیجیتال ادورتایزینگ که جلوتر در مورد خود تبلیغات و اینکه حالا چیکار کنیم تبلیغاتمون بهینه تر باشه، بحث پرفورمنس مارکتینگ صحبت میکنیم، و میدیوم های دیگه که ما پایین تر صحبت میکنیم. اما من ست تا اینجوری نکته عرض کردم این بغل، که چیزیه که کمک میکنه دیجیتال مارکتینگ خیلی برای ما خوب باشه. من تو دیجیتال مارکتینگ وقتی میخوام کاری انجام بدم به عنوان یک بیزینس، به عنوان یک فرد، به عنوان یک کارفرما، این سه تا کار خیلی راحت میتونم انجام بدم که بیام یک هدفی قرار بدم برای خودم، بگم آقا من هدفم از اجرای این کمپین اینه، اقدام کنم، آنالیز کنم، ببینم چقدر رسیدم به اون هدفم و بعد دوباره هدف بذارم، اقدام کنم، آنالیز کنم. این چرخه برای من خیلی قابل لمسه. همون ایراداتی که اونجا تو اون بیلبورد با هم صحبت میکردیم، گفتیم که اینا این موضوع هست و اینا نمیتونه این کار کنه، ولی شما اکثر اقدامات، یعنی خواستم بگم تمام اقدامات، تمام یک نقطه‌ای بذارم که اگر نبود دروغ نشم، اکثر اقدامات، ولی شما بشنوید، تمام اقداماتی که تو دیجیتال مارکتینگ انجام میدیم قابل اندازه‌گیری هست و این نکته‌ای که خیلی 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 برای یک بازاریاب مهمه. اما چرا بازاریاب؟ این بمانه چرا بازاریاب، در موردش صحبت میکنیم و بریم تو بخش انواع خدماتی که خود دیجیتال مارکتینگ ارائه میده. قبلا شما میگفتی من یه دوره دیجیتال مارکتینگ رفتم شدم دیجیتال مارکتر، ولی الان این طیف جزئی نگر شده، یعنی هی دیپ شده، هی عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر. حتی شما اگر تو سایتی مثل جاب اینجا سرچ کنید ببینید چه تعداد شغل الان وجود داره با حضور الان مثلا کارآموزها، این که شما بگید چند تا چیز با هم اوورلپ کنه و یکی باشه. من آخرین سایتی که سر کلاس در مورد این صحبت کردم مثلا 960 تا پوزیشن شغلی فعال بود حداقل واسه کل این مجموعه. اما میبینید که خیلی از برندهای بزرگ شروع کردن به اینکه بیان افرادی رو انتخاب کنن که مثلا توی یک حوزه تخصصی توی یک حوزه دیگه تخصص بیشتری دارن. یعنی دیگه از این که بگن من دیجیتال مارکتر میخوام که مثلا مسلط به سئو، مسلط به محتوا نویسی، مسلط به شبکه‌های اجتماعی و بعضا میدیدیم که مثلا مسلط به تخلیه آب حوض، مثلا نقاشی ساختمان، اینا هم بود قبلا جزء آپشن‌های دیجیتال مارکتینگ که حالا خداش رو کمتر شده. دیگه اینجوری نیست، یعنی سرچ بزنید میبینید نوشته چی، مدیر شبکه‌های اجتماعی، مثلا مدیر محتوا، کارشناس ارشد محتوا، کارشناس محتوا. یعنی این کامل اومده باز شده. حتی برید ببینید مثلا نوشته که من کسی رو میخوام که کمپین های تبلیغاتیمو بهینه سازی کنه، یا کپی رایتر میخوام. یعنی شما اینو ببینید مینوشته من مثلا کسی رو نیاز دارم که کپی رایتر باشه، حتی اون کارشناس ارشد محتوا، حتی اون محتوای دوبار اومده پایین‌تر. و حتی در آینده ما این رو میبینیم که مثلا دیگه چی مینویسه، من یه یو آی یو ایکس کار میخوام. اما دیجیتال مارکتینگ شاخه‌های مختلفی داره که شما به عنوان دیجیتال مارکتر باید حداقل 50% از اینها رو بدونید و یک تو یک حوزه‌ای حوزه تخصصی شما باشه. شما در انتهای یک دوره دیجیتال مارکتینگ و آموزش یک مبحث دیجیتال مارکتینگ میشید یک پزشک عمومی و حالا بعد از اینکه پزشک عمومی شدیم باید یک تخصص برای خودتون انتخاب کنید و ببینید شما چه تخصصی دارید، چه توانایی‌هایی دارید و به چه چیزی علاقه‌مندید. چرا علاقه‌مندی؟ چون که هر چیزی رو که شما بهش علاقه داشته باشید قطعا میتونید بهش برسید و این علاقه یک انگیزه ایه که در وجود شما باعث میشه که اون هدف رو خیلی راحت برای شما قابل لمس و قابل دسترسی باشه. این علاقه و علاقه داشتن به اون فیلد و انگیزه داشتن واسه تلاش کردنه خیلی مهمه. اسم مارک تایسون رو حتما شنیدید، یه بوکسور خیلی قدرتمندی که الان روی نوشابه انرژیزا عکسش هست، ولی باستر داگلاس رو من نمیدونم چقدر اسمش رو شنیدید و باش آشنایت دارید. یه مسابقه بوده چند سال قبل، رو سرچ کنید بهتون میگه که مسابقه چه زمانی بوده و حالا فیلمش هم کامل میتونید ببینید. مارک تایسون خب خیلی آدم قدرتمندیه، حتما دید مثلا در این حد قدرتمندی که میگن اگه با مشت به مثلا کاوه بزنه کاوه میخوابه و مثلا حیوان خونگیش ببره، یه همچین آدمی که خیلی عجیب غریبه. مسابقات بوکس بوده، از طرفش که جایی که آقای مارک تایسون بوده به راحتی میرسه به فینال، ولی از اون طرف یه جوانی بوده باستر داگلاس خیلی با سختی میاد توی فینال قرار میگیره و همه شرط بندی کردن که آقای مارک تایسون تو چند ثانیه میتونه باستر داگلاس رو به تور ببافه. یه چند دقیقه از مسابقه نگذشته و همین اتفاق میفته، با یک ضربه باستر داگلاس روی زمین ولو میشه و داور شروع کنه به شمردن. قبل از اینکه به سه برسه بلند میشه و یه چند راندی رو با هم مسابقه میدن و این مسابقه ادامه داده و یکی از شگفتی های بوکس اتفاق میفته، آقای باستر داگلاس مایک تایسون رو ضربه فرقی میکنه. دنیا ما تو مفروض مونده بود از این اتفاقی که افتاده. بعد میرن که چی شد که تو ناک اوت کردی بنده خدا رو؟ میگه مادرم همیشه میگفتش که پسرم قهرمان بوکس دنیا میشه و تو فینال مایک تایسون هم میبره. مادرم چند روز پیش مرد، یا من باید با مادرم میمردم یا اینکه زندگی میکردم و به هدفم میرسیدم. انگیزه من از مشتای مایک تایسون قوی تر بود. این انگیزه خیلی مهمه، یعنی اون که میخواید انتخاب کنید و اون چیزی که تو قلبتونه بهتون کمک میکنه که راحت تر پیش برید. حتما به این قلبتون اینجا گوش بدید. تو فیلد دیجیتال مارکتینگ چیزهای مختلفی هست که شما میتونید برید توش یاد بگیرید و آموزش ببینید. طراحی سایت هست که طراحی سایت رو یه سری جدا میدونن، میگن نه اصلا ربطی نداره، شاخه برنامه نویسیه و وبمستریه و اصلا رابطهش با دیجیتال مارکتینگ خوب نیست. خیلی هم میگن نه آقا این جزء دیجیتال مارکتینگ محسوب میشه و حالا ما کاری نداریم. ما به این به یک چتری نگاه میکنیم، مطالبی که قرار یاد بگیریم میذاریم زیر چتر و بررسی میکنیم که آقا از این زاویه شاید قرار بگیره، از این زاویه دیگه شاید قرار نگیره. طراحی UI و UX هست، مدیریت محصول هست، SEO که همیشه همراه دیجیتال مارکتینگ هست، یعنی کلمه بوده که با این میومده. یه مبحث جدیدی هست که حالا از وقتی که اپلیکیشن ها و بحث موبایل فرست قدرت گرفته اومده، ASO اپستور اپتیمیزیشن، بهینه‌سازی اپلیکیشن برای اون اپستور ها، مثلا مثل اپستور آیفون، مثل گوگل پلی، مثل کافه بازار، این چیزهایی که رایجه کمک میکنه که اون اپ بالاتر دیده بشه. بحث جذاب کانتنته که من خودم خیلی دوستش دارم. خود کانتنت دوباره کانتنت مارکتینگ داره، بازاریابی محتوایی داره، تدوین استراتژی محتوا داره، کپی رایتینگ داره، یو ایکس رایتینگ داره. یعنی شما همین کپی رایتینگ رو سرچ کنید، سازمان‌هایی که کپی رایتر می‌خوان که این چه کپی رایتینگ با اون کپی رایتینگی که قانون کپی رایت و ما تو ایران خیلی رعایت می‌کنیم فرق داره. من اینو براتون می‌نویسم کپی رایت رو که اگر خواستید بخونید در موردش به این صورت نوشته میشه، با دبلیو آر نوشته. اون کپی رایت که ما رعایت میکنیم آرای جی اچ دی که مثلا قانون حق نشر رو خیلی بهش پایبندیم، اون نیست. این یکیه که کپی رایت محتوای خلاق و محتوای اثر بخش و خیلی مبحث جذابی هم هست، حتما در موردش بخونید چون ما محتوا زیاد داریم توی زمینه‌های مختلف. تو بیزینس مثلا وقتی شما دارید کار میکنید باید بدونید که محتوای اثر بخش چه جنسیه، چه محتوایی بنویسیم که چشم کاربر رو جذب کنه و اینجور مثلا. SEM رو داریم که خودش دوباره تو شاخه داره که SEO و یکیش Ads در مورد تبلیغاته. بحث تبلیغات آنلاین رو داریم تو بحث دیجیتال مارکتینگ که خیلی موضوع جذابیه که شما مثلا تبلیغات کلیکی رو در نظر بگیرید، CPC، CPM، CPO، CPI، CPR، CPCV، این چیزهای مختلفی که داره. بحث پرفورمنس مارکتینگ تو تبلیغات میاد، گوگل ادز که اصلا چیز بی‌نظیریه که توش میاد. سوشال میدیا یک چیز جذابی که الان در دنیا خیلی رایجه و یک شبکه‌های اجتماعی که ما درگیرش هستیم، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، یوتیوب، آپارات، بله، سروش، این شبکه‌ها پیام رسان و سوشال میدیا دوباره با هم متفاوتن. یعنی یک چیزی مسنجر، یک چیزی سوشال میدیاست. تلگرام یکی از سوشال میدیاهای محبوب ایرانی. چرا با اون پیام رسان متفاوته؟ یه وقتی ما واتساپ داریم که کارش انتقال پیامه که ما روش پیام جابجا می‌کنیم، یه وقتی چیزی هست که نه، ما محتوای یک شبکه‌ای رو داریم ایجاد می‌کنیم، با افراد در تعاملیم و موضوعات مختلف رو باش در قرار می‌گیریم. چیزای مختلف دیگه‌ای هم داریم توی دیجیتال مارکتینگ که می‌شینیم در موردش صحبت کنیم. ایمیل مارکتینگ هست، بحث اینفلوئنسر مارکتینگ هست و همه اینها می‌تونه تاپیک‌های جذابی باشه که حتماً در موردش بخونید این چیزها رو، که بدونید که اینها چه تفاوتی با هم دارن و اصلا چیکار کنم که مثلا کمپین اینفلوئنسر مارکتینگم جذاب باشه. نکته‌ای در مورد آنالیز گفتیم که دیجیتال مارکتینگ چیزی داره که خیلی جذابه به اسم آنالیز، که کمک می‌کنه ما بتونیم بیشتر و موفق‌تر تو این کار کنیم و به بیزینس‌ها خیلی کمک می‌کنه. برای آنالیز کردن ما چند تا ابزار داریم که حالا یه سریشون رایگان، یه سریشون پولیه و کمک میکنه که ما فعالتر باشیم. یه عکسی من اینجا گذاشتم می‌بینید برای گوگل آنالیتیکس و این برای سرچ کنسول یا وب مستر تولز سابقه. این گوگل آنالیتیکس و سرچ کنسول رایگانه و خیلی ابزار مفیدیه که این رو شما میتونید به راحتی روی سایتتون کدش رو قرار بدید و این وقتی که میاد به شما دیتای بی‌نظیری میده از اینکه ریل تایم چه کسی روی سایت شما هست، رفتار کاربران شما چه جوریه، کاربر از کجا دارن جذب میشن، کانورژن ریت چه جوری براتون اتفاق افتاده، اهدافتون چه جوری بوده، کدوم سایت صفحاتتون بیشتر بازدید داره، عرضم به حضورتون چه تایم هایی شما بیشترین بازدید کننده رو دارید و کلا خیلی جذاب این گوگل آنالیتیکس. حتما این رو به سایتتون اساین کنید و حتما در موردش بخونید و خیلی چیز جذابه. سرچ کنسول که گفتیم اسم جدیدشه و وب مستر تولز سابق، یه ابزاریه که به شما میگه که سی تی آرتون چقدره، چه تعداد ایمپرشن دارین، چه تعداد کلیک دارید و روی چه کلمات کلیدی روی گوگل بالا هستین و حتی اگر یه زمانی خطایی شما دریافت کنید از طرف گوگل، پنالتی بشید روی یک موضوعی، بهتون این رو میگه. این ابزار میگه که آقا شما مثلا روی این اتفاق براتون افتاد، روی چه لینک سازی داخلیتون، روی این پایین یه بخشی داره در مورد لینک صحبت میکنه، دیسابوف کردن لینک ها رو میتونید از طریق این انجام بدید، اینکه چه کشوری شما بیشترین بازدید رو دارید و اینکه جدیدن آپشن های مختلفی بهش اضافه شده. مثلا شما میتونید پیج اسپیدتون رو ببینید، برید کرامپ رو میتونید ببینید اگر اشتباه نگم تلفظش رو، و خیلی ابزارهای مختلفی. این دوتا رو حتما به سایتتون برای آنالیز اتصال کنید و گوگل روی دومین آی آر سرویس میده. برای آنالیتیکس حتما کاری که انجام میدید اینه که وی پی انتون روشن باشه. سرچ کنسول مطمئن نیستم ولی رو اونم وی پی انتون رو روشن کنید. بله رو دومین آی آر حتما سرویس میده، اوکی این کار رو انجام بدین، مشکلی نداره. بذار من دوتا رو بگم بعد یه سر پرسش پاسخ داشته باشیم. من فارسی رو نتونستم بخونم، دوتای دیگر هم میگم بعد بریم چیز کنیم یه پرسش پاسخ داشته باشیم. سرچ کنسول هم که گفتم رو سرچ کنسول دوتا کار میتونید بکنید، یکی این که برید روی HD Accessتون نصب کنید، یکی این که روی دومینتون نصب کنید این سرچ کنسول رو، ولی یکی از این دوتا رو انتخاب کنید و اوکی کنید. یه سایتی داریم alexa.com که برای آمازون، یه بخشی داره به اسم سایت اینفو، یه ابزار فری داره که میاد شما رو از نظر بانس ریت که نرخ فرار سایتتون چقدره، تایم آن سایت چه تعداد، چه زمانی روی سایتتون موندن و پیج ویو پر ویزیتور که چه هر فردی میاد به طور میانگین چه تعداد سفر رو میبینه بهتون میگه. الکسا یه نکته داره، آن رتبه ایرانی و رتبه جهانی رو بهتون میگه، تو نسخه جدیدش کیورد گپ رو بهتون میگه کیورد اپورتونتی رو بهتون میگه که چه فرصتایی دارید که کیورداتون کار کنه، چه کیوردهای رنگ دارید رو میگه، اینکه چه سایتای شبیه شماست رو میگه، بله تایپ میکنه و میگه که چه کیوردهایی براتون فرصت هست، مقایسه میکنه با شما. بعد شیر آف وایس که شما یه سرچ ترافیک و یه شیر آف وایس به شما میده. سرچ ترافیکش اینه که میگه آقا چه تعداد ورودی برای شما از 100% ترافیکتون این کیورد ها میاره و سهم شما از این کیورد در کل بازار چقدر هست. نکته ای که هست این که الکسا فریب میخوره، یعنی با کارهایی که انجام میدن باعث میشن که الکسا فریب بخوره و ابزار یک پارامتر متریک برای شما محسوب میشه ولی ابزار قابل اتکا نیست. همون آنالیتیکس و سرچ کنسول به خاطر اینکه کدش رو داخل سایتتون قرار میدین بهتون میگه. این آمار از کجا به دست میاره؟ آنالیتیکس از اون کدی که شما روی سایت قرار میدین میره و اون ترکین کدش میره اون کد رو میخونه توسط کرالرهای گوگل که اون خزنده هایی که میرن سایت رو ایندکس میکنن بهشون اون آمار رو میده به خاطر اون کدی که قرار دادید. ابزار بعدی این جی تی متریکسه، یه ابزاریه که میاد سایت شما رو از نظر سرعت و از نظر بهینه بودن برای موتورهای جستجو و اینکه حجمش چقدره و چه تعداد ریکوستی واسه سایت ها میفرسته بررسی میکنه. این ابزارم خیلی ابزار خوبیه، بهتون خطاها رو میده. توی گوگل اگر خطاهاش رو سرچ کنید بهتون میگه که رفع خطاش چجوریه. یه بخشی مثلا میگه عکساتون بهینه نیست که میتونید از کمپرسورهای آنلاین استفاده کنید که فایل رو توش آپلود میکنید و بهتون کمپرس شده بهتون برمیگردونه. یه بخش دیگه اینه که بیان یک پلاگینی نصب کنید و روی اون پلاگینت که اگر وردپرسی باشید البته خود به خود عکس‌ها رو بهینه میکنه. خب اگر سوالی دارید بپرسید که تا بخش بعدی نرفتیم من این ابزاری که گفتم رو معرفی کردم بنویسم براتون. این یکیش این ابزار خود گوگله. برای اینکه با این ابزارها هم کار کنید یه سریاشون مثلا آنالیتیکس میدونم که در اختیارتون چیز قرار میده، نسخه‌ای که بتونید با دیتاهایی که چیزی بهش میگن دیتاهای واقعیه ولی به شما میتونید باش کار کنید و ببینید. یه نکتهش یادم رفت. alexa.com/siteinfo و gtmetrics.com. آن دیمو آفره آقای ناصری یادم رفت. آقای باقی اگر لطف کنید انگلیسی بنویسید من ممنون میشم. بله بله گوگل سرویس میده. یه زمان میگفتن گوگل از توی تبلیغات و دامنه داتای آر تبلیغ نمیذاره شما اجرا کنید، که من چند وقت پیش دیدم که دوستان میگن که انگار این تحریم رو برداشته. یعنی شما اگر میخواستید مثلا روی hrsolumi.ir تبلیغ بری باید یه دامنه داشتی hrsolumi.com روی اون تبلیغ گوگل ادز اجرا میکردی و بعد میتونستی این کار رو انجام بدی. کاری که انجام میخواید بدیدم اینه که این توی این دوتا سایت آنالیتیکس و سرچ کنسول بلخص این دوتا که کاری نداره، فقط دامنه تون رو وارد میکنید alexa.com و gtmetrics، دامنه رو وارد میکنید اون run analyze و test your site رو میزنید این بهتون ریپورت میده. gtmetrics فقط یه نکته داره چون از سرورهای کانادا، حالا سرورهاش مختلفه، از سرور جای دیگه میاد سایت شما رو میبینه، یه ذره سر همین بحثه. نسخه ایرانیش واکافه، من ایرانیش هم مینویسم wakaf.ir، این هم هست. البته گوگل پیج اسپیت این سایت هم هست، یعنی میتونید اونجا هم برین برای تست سرعت سایتتون و حالا رفع خطاش بهتون میگم. این دوتا کاری نداره، فقط آدرس سایتتون رو میزنید، ولی برای آنالیتیکس و سرچ کنسول برید یه ترکینگ کد داره، اون ترکینگ کد رو داخل سایتتون بذارید تو قسمت هد سایتتون دیگه اوکی میشه. یه دونه پلاگین هم هست، نه نداره تأثیر نداره آیه پرچمی. یه نکته هم هستش که نکته رو یادم رفت واقعیت ماجرا. یه پلاگینه، یه پلاگینیه که insert header and footer بکنم، اینه insert header and footer. این واسه وردپرسی هاست، تو اون قسمت افزونه ها چیز کنید، تو اون قسمت افزونه ها این رو سرچ کنید، یه پلاگین نصب کنید، بعد این کدایی مثلا که به دردتون میخوره دوست دارید رو علاقه مندی که داشته باشین رو سایت اون تو قرار بدین، بذارین خودش تو هدر قرار میده. ببین پیج اسپید گوگل باید فیلتر شکنت روشن باشه. ما دو حالت داریم، یا اونا ما رو تحریم کردن که با وی پی ان انجام میدیم، یا اینا ما رو تحریم کردن، یعنی از داخل به بیرون. مثلا یه مدت بحثش بود که میخوان چی بود اسمش، این گوگل پلی رو انگار ما تحریم کنیم، یعنی یه اتفاقا زیاد میفته دیگه. توی دیجیتال مارکتینگ به یه تحلیلی داریم دوستان به اسم تحلیل پست یا پستل هم بهش میگن، من اینو براتون مینویسم. دو تا هم پست هم پستل، یعنی جفتش یکیه ولی خب یکیش ایل بهش اضافه شده، که میگه برای اینکه بخواید کار کنید از بیرونی آنالیزی باید داشته باشید، پولیتیکال، اکونومیکال، سوشیال، تکنولوژی، اکونومیک، انوایرمنت ببخشید و لیگال. میگه این 6 تا موضوع رو بررسی کنید از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر تکنولوژی و از نظر سرگرمی و قانون. این تحلیل بهتون کمک میکنه که مکمل تحلیل استابیلیتی، چون استابیلیتی درون سازمان پست برون سازمان. SWOT هم براتون می نویسم، دو تحلیل بهتون کمک میکنه. شما فیلتر شکنت رو روشن کن، این خدمت میده، همه چی بهت خدمت میده. تازه یه سری ابزار که دارم معرفی میکنم جلوتر، خیلی وضعیتش چون کشور ارائه دهندهش متفاوته. سایت بعدی که به ما کمک میکنه تو آنالیز کردن سایت مازه، maz.com، یکی از سایت خوبه که یک بخشی داره به اسم فری سئو تولز. خواهش میکنم بخش فری سئو تولز این بالا سمت راست اینجا قرار داره. بعضی از این اکانت ها فری مومه، یعنی چی؟ یعنی مثلا نسخه 15 روزه بهتون میده، توی نسخه 15 روزه شما استفاده میکنی و بعد میتونی ازش استفاده کنی و 15 روز بعد باید کار کنی. یه سری هم که نه، همون اول کار میگه که آقا اوکی تو 15 روز استفاده کن ولی اطلاعات کردیت کارتت رو وارد کن. یه نکته هم اینجا داریم، پرانتز باز کنم، از اونجایی که یک ایرانی هیچ وقت نسخه پرمیوم نمیخره، راههای اینکه از این اکانت ها استفاده کنیم هم هست. خیلی دوستان هستن که اکانت ها اشتراکی میفروشن، یعنی یه سرچ بزنید تو گوگل به احتمال پیدا کنید دوستانی که این کار رو انجام میدن و بتون اکانت اشتراکی دارن و یه اشتراک به شما میدن و شما میرید از اون اشتراکی استفاده میکنید و دعا به جون این دوستان میکنید با یه هزینه پایین تر. ماز یه ابزاری داره تون فری سئو تولز فکر کنم به اسم دومین چکر که میاد یک دامنه رو از نظر دی ای و پی ای و اسپم اسکور بررسی میکنه. من اینجا دوباره اونم مینویسم، دی ای پی ای و اسپم اسکور. این سه تا موضوع برای زمانی که میخواید از یک سایتی بکلینک بگیرین خیلی مهمه. دی ای دامن آتوریتی، پی ای پیج آتوریتی و اسپم اسکور هم در مورد اینکه اون سایت چقدر نمره منفی داره. دی ای که شما مجموعه پی ای میشه، یعنی اون سایت چقدر اعتبار داره، مجموعه اون اعتبار سایته که حالا مدت زمانی که کار کرده، فعالیتی که داره بهش لینک دادن و همه اینا کمک میکنه. مجموع جمع پی ای هم میشه دی ای، یعنی مجموعه پی ای ها رو جمع کنید میشه دی ای. اسم اسکور هم که گفتم دیگه، نمره که از نظر منفی داره میده. اسم اسکور باید پایین باشه، به سمت 0 میل کنه و دی ای و پی ای باید به سمت 100 میل کنه، بالاتر باشه. یه سایت دیگه ای هست اسم AHRF، اینو تو یوتیوب فالو کنید، سابسکرایب کنید، یعنی البته یک نمونه موفق بازاریابی محتوای همین AHRF. AHRF ابزارش پولیه ولی ابزار بی‌نظیری داره، خیلی ابزار خوبی داره. نمونه موفق یک بازاریابی محتوایی از دید من AHRF ویدیوهایی که می‌سازه عالیه، بیزینسی که داره عالیه و کسب و منطق پولسازی هم توش خیلی خوبه. یه سایت دیگه ای که اینجا نوشتم سیمیلار وب. این سیمیلار وب یه وبسایتی که مثل الکسا در واقع کار میکنه دقیقاً، ولی قدرتمندتر از الکسا، با این تفاوتی که آپدیتش دیرتره، یعنی دیر به دیر آپدیت میکنه. این حتما دیگه باید وی پی انتون روشن باشه به خاطر اینکه واسه انگار کشور اسرائیل هست و اینکه به ما خدمات نمیده و حتما با وی پی ان روشن سر بزنید به این سایت. این نکته که در مورد آنالیز ابزارهایی که آوردم که به کارتون میاد اسمش رو نوشتم. اما شروع راه یادگیری دیجیتال مارکتینگ، چند سال پیش یه آقایی فهمید که وقتی شما به خودت آبلیمون به مالی و بری، ببخشید، وقتی به یک جوهر آبلیمون به مالی و بهش حرارت بدی، این آبلیمون محو میشه و وقتی که این کارو بکنی میتونی مثلا یک چیزی رو باهاش محو کنی. این داستان جوهر مالیدن به آبلیمون که فکر کنم محو میشه بهش حرارت بدی برمیگردونی، همچین چیزیه. این آقا اومد کل تنش رو آبلیمون مالید و لخت رفت تو بانک، بانک رو سرقت کنه، گرفتن زدنش و شد نقل محافل و خندیدن که این اتفاق افتاده. یه دوتا آقا به اسم دانینگ و کروگر که روانشناس بودن اومدن گفتن که چی شده، چرا این کارو کرده و تحلیل کردن که برای چی این اتفاق افتاده. به یک نموداری رسیدن به اسم دانینگ کروگر، این اثر دانینگ کروگر. میگه انسان وقتی نسبت به جهل خودش دانش پیدا میکنه نسبت به دچار توهم میشه. یعنی من وقتی یه موضوعی میخونم، یه کتابی میخونم، مثلا الان میگم یو آی یو ایکس بلد نیستم، شروع کنم یو آی یو ایکس خوندن، آقا کاربر پژوهی چیه، چجوری باید کار کنم، چجوری میتونم دیتای کاربر در بیارم، داده آنالیز کردن چجوریه، من نسبت به گذشته خودم، نسبت به جهل خودم دچار یک توهم میشم و میام بالاتر، میگم منم آن رستمی که هیچ کس توان مقابله باهاش رو نداره. اما وقتی یه پروژه واقعی به من میخوره و من میدونم که این داستان داره اتفاق میفته چی میشم؟ دچار ناامیدی و فکر میکنم که نمیشه ابله کامل و حس میکنم که هیچی بلد نیستم و اینجاست که میدونم باید با یک روند مثبت شروع کنم یادگیری رو و بعد بیام به اون جایی که در واقع هستم برسم. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه یک نکته در موقع شوآف بعدم بهتون بگم که چقدر میتونه به ضرر ما باشه. وقتی ما داریم کار میکنیم نیاییم بگیم آقا من تو استپ یکم، بذار برم عدد استپ 100 رو در بیارم، خودم رو نابود کردم. ولی وقتی بگم که آقا من تو استپ یکم، پس بذار مثل استپ یک رفتار کنم و حالا رویا دارم و حالا همین اهداف و این چیزایی که در موردش هم میدونیم و حفظیم رو میذاریم به کنار که آقا این خیلی مهمه بمانه. چند تا راه هست واسه یادگیری دیجیتال مارکتینگ. اولش اینه که حضور در کلاس باشیم، بریم یک کلاس ثبت نام کنیم، یک کلاس دیجیتال مارکتینگ، کلاس مدیریت محصول، کلاس UI/UX، کلاس کانتنت، حالا کلاسایی که برگزار میشه تو شاخه‌های مختلف، کلاس کپی رایتینگ و اینها رو بریم ثبت نام کنیم و اونجا شروع کنیم کلاس ثبت نام کنیم. چند تا نکته باید در نظر بگیم. خب یکی زمان کلاس. کلاس‌ها چه زمانیه؟ مثلا تو طول هفته است که من باید باشم حضوری برم، چه جوری؟ استادش کیه؟ چقدر توانه کار داره؟ سابقه کار خودش چیه؟ چه شرکتایی بوده؟ کجا الان مشغول کاره؟ مثلا نمونه‌های خودش چیه؟ یه بحثی از فوت پرینته که دوستان رو در نظر بگیرید که جای خاصی دارید مشغول به کار بشید. وقتی شما چیزی که یاد گرفتی رو پیاده سازی کنی، مثلا سایت خودت رو بفرستید، میدونه که آقا این خیلی چیز خوبیه، تو اینو کار کردی. یا وقتی ببینه که تو مثلا محتوا کار ویرگولت رو بفرستی واسش، میبینه که تو محتوات رو بخونه، میدونه که خیلی خوب. استاد کلاس ها یکی از دغدغه‌های حضور در کلاس، زمان کلاس و یکی دیگه اش مکان کلاسه که ما باید بهش دقت کنیم. تو بحث ورزش همیشه میگن کلاسی رو انتخاب کن که بهت نزدیک باشه، چون اگه دور باشه نمیری. این تو بحث انتخاب کلاس هم بچه‌ها بهش دقت کنید، به نظر من نکته مهمیه. و سرفصل‌های دوره، یعنی قبل از اینکه برین سر کلاس ببینید تو دوره چه سرفصل‌هایی رو می‌خواد بهتون بگه. مثلا داریم پدران دیجیتال مارکتینگ، نمی‌دونم نوابق دیجیتال مارکتینگ، همچین چیزایی هست. سرفصل‌هامون ببینید که اون کسی که دارن برگزار می‌کنن خودشون چی کارن. مثلا الان یه بحث که خیلی داغه تو دیجیتال مارکتینگ صنعت دیجیتال بیوتیه، یعنی صنعت آرایشی بهداشتی، مثلا همین صدف بیوتی، مریناتا، شل بیوتی، اینا چیزایی که خیلی جذابه، چون من دارم روی پروژه الان کار میکنم صنعت دیجیتال بیوتی، این دوستان رو میشناسم و به خاطر همین میگم اون قسمت خیلی مهمه. ببینید شما برای اینکه حضور پیدا کنید تو اون کلاس، شاید فقط همون صرف صنعت دیجیتال بیوتی براتون اکتفا کنید، نیاز نباشه که بخواید چیزی رو بگید. به این نکات پس برای حضور در کلاس حتما دقت کنید. مثلا آموزش آنلاینه، یعنی شما میخواید به صورت آنلاین ببینید. به اینجا با خودآموز، یعنی که سلف استادی کنید، این دوتا یه اوورلپی با هم داره. از یوتیوب به هیچ عنوان غافل نشید، یعنی حتما 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 تو یوتیوب برید و اونجا شروع کنید سرچ کردن مطالب مختلف دیجیتال مارکتینگ، مثلا همین چیزایی که با هم صحبت کردیم، SEO، ASO، کانتنت مارکتینگ. یوتیوب خیلی بی‌نظیره، دانشگاه فوق‌العاده است، حتما حتما بهش سر بزنید. بعد سابسکرایب کنید آدمایی رو که اونجا میبینید. حالا یه ذره جلوتر میگم که یکی از کارها اینه که شما برید آدمای موفق اون صنعتی که میخواید توش ورود کنید رو پیدا کنید و فالوش کنید، ببینید اون چه رفتاری میکنه، اون چه کتابی میخونه، اون چه پادکستی گوش میده. همین باعث میشه که شما موفق باشید. یکیش همین کلاس‌های آنلاینه، وبینار که داریم برگزار می‌کنیم، خودش چیه؟ آموزش آنلاینه دیگه، ما داریم به صورت آنلاین با هم کار می‌کنیم. بلاک‌های داخلی و خارجی رو می‌تونید برید، من فکر کنم براتون جلوتر آوردم، مثلا هاب‌اسپات، مثل کالج تپسل بلاگ خوبی داره، می‌تونه بهتون کمک کنه. این دوتا رو پس حتما مد نظرتون باشه، یوتیوب، آپارات، بلخص یوتیوب، بلخص یوتیوب. و حالا من فکرم جلتر رو بوردم که مثلا همین نشر بقیند رو شما برید بالاتر وبینارها رو ببینید. مثلا آقای جاوید نظر وبینار اسکرین فراگ داره، دوتا وبینار عالی داره. شما مثلا همین کلاس بخواد ببینید باید که از این خیلی سنگینی براش بکنید، مثلا بازاریابی محتوا. مثلا شاهین کلانتری وبینار داره، اینو حتما در موردش بخونید و خیلی اوکی. یه بحثی داریم روی کتاب که مثلا برای اینکه بخوام شروع کنم یادگیری رو برم کتاب بخرم. خب ما نکتمون چیه که کتاب ها اکثرا چی هن ترجمن، تا این کتاب ترجمه بشه بیاد دست من برسه من برم انقلاب بخرم، دنیای آیتی هر 6 ماه دفعه یه تغییری داره و هر 4 سال یه دفعه یه انقلاب توش رخ میده. تا من بخوام برم اون کتابی که الان باور رو بخرم، احتمال داره اون دانشی که هست به ضرر من باشه. پادکست ها از پادکست های بی نظیری الان داریم، مثلا روی کست باکس، من پادکستر مخصوص خورد علاقه خودم هم کست باکس، این رو توی اپستورتون سرچ کنید، گوگل پلی، یه اپلیکیشنیه که کلن کارش پادکسته. پادکست های مختلف هستن، مثلا سفر محتوا، مثل 10AM، اینا رو فالو کنید و گوش بدین بهشون. خیلی چیزایی که مثلا شما به راحتی میتونید یاد بگیرید، مثلا تو همین محتوا در مورد UGC، استراتژی محتوا، بازاریابی محتوا، پرسونا، همه اینا مثلا دیپ اومدن صحبت کردن، میگم چیزای متنوع مختلفی داره که بهتون کمک کنه. اگر علاقه‌مندید که حتی مثلا چیزای داستان محور گوش بدین، امثال چنل بی هست. ششمین نکته حضور در رویدادهاست. ما رویدادهای دیجیتال مارکتینگ خیلی خوبی در سطح کشور داریم که من 3 تاشو الان حضور ذهن دارم بهتون میگم، مثل DMV براتون مینویسم اینجا، مثل DM تاک، و مثل DMD که برگزار شد تموم شد رفت. هستن رویدادهای دیگه، من این ستا رو میشناسم. مثلا رویداد محتواگران میدونم توی محتوا هست، 2 تا برگزار کرده تا الان. مثلا رویداد DMV فکر کنم 18 میشه الان یا 19 دقیق یادم نیست. بعد این رویداد خیلی عالیه، حتما استفاده کنید از اون شبکه سازی که استفاده کنید و مطالبی که داره بهتون کمک میکنه. حضور در این رویدادها هم مطالب آموزش خیلی بهتون میده. بعضا بوده من تو همین رویداد DMV 15 گروه بندی شدیم، رفتیم تو گروه داشتیم صحبت میکردیم، بعد یکی از دوستان گفت که مثلا فلان مبحثش رو چک کردیم، و بعد وقتی من رفتم داخل اون مبحثه دیدم که چقدر نکته داره و به درد من میخوره. خب تا اینجا دوستان سوال دارن. آقای باقری سوال فرمودن که من گرافیست هستم، دیجیتال مارکتینگ به درد من میخوره، اصلا دیجیتال مارکتینگ رو باید یاد بگیرن؟ بله به درد شما میخوره، به خاطر اینکه گرافیست هستین یه پله به نظر من جلوتر هستین. مثلا تو صنعتی مثل کپی رایتینگ که متن خلاق و عکس نیاز داره بهتون کمک میکنه، تو سوشال مدیا مارکتینگ حتما به دردتون میخوره. یعنی شما مثلا روی پلتفرم مثل اینستاگرام داری کار میکنی، وقتی گرافیک بلدی از منی که بلد نیست یکی جلوی، خیلی اوکیه به نظرم، چرا که نه، حتما یاد بگیرید و به دردتون خواهد خورد. سوال مولتیپل patterns are typing. بسیار عالی. خب تا دوستان تایپ میکنن من یه نکته میگم در مورد که چیکار کنیم بهتر یاد بگیریم. تقویت زبان انگلیسی. زبانتون اگر قوی کنید چه ربطی داره؟ به خاطر اینکه شما وقتی برید زبانی رو یاد بگیرید، مثلا بلاک هایی که حالا پایین داریم میگیم، یوتیوب رو که بخوایم بگیم، اینها خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید راحت‌تر ارتباط برقرار کنید، مفاهیم رو بهتر یاد بگیرید و بهتون کمک میکنه. شبکه سازی، اینکه دوستان مختلف رو تو توییتر، اینستاگرام فالو کنید، ببینید اونا چه کاری دارن انجام میدن، تو رویدادها زمان بذارید، نکته آموزشی ازشون یاد بگیرید، باهاشون ارتباط برقرار کنید، دایرتون رو گسترده کنید. پیاده سازی، ببینید از همین الان خیلی راحت یه سایت برای خودتون بزنید، اینستاگرام فعال بشین، لینکدین فعال بشین، توی توییتر فعالیت کنید، همین اینجا همیشه خودش دیجیتال مارکتینگ. برید تو دل کار، پیج بیزینسی بزنید تو اینستاگرام، نترسید از شروع کردن، به هیچ عنوان نترسید. دوری از شعاف، شعاف سمه. یعنی من این چند تا نکته که میخوام بهتون بگم اینه که ببینید تو دیجیتال مارکتینگ حتما یادتون باشه شما بازاریابی رو باید بلد باشید، بهش اهمیت بدین. شما اومدین که به صورت دیجیتال بازاریابی کنید، تولز محور نباشید، این ابزارها خیلی جذابه، نقش مرداب نداشته باشه بری تو بکشتتون پایین و نظر اون ابزار اون چیزایی که تو ذهنتون هست و فراموش کنید. و سومی دوری از شغافه. یکی از سمهایی که الان دیجیتال مارکتینگ ایران رو به خودش آلوده کرده شغافه، این خیلی مهمه. خب من یه ذره اسکرول کنم ببینم سوالهای دوستان رو از کجا باید شروع کنم. دستتون درد نکنه آقای باقری، ما این هم صحبت کردیم از کجا باید شروع کنیم. ممنون. اینو الان من پوینتر چیز میکنم، سایت ها و غیره که هست رو بهتون میگم. این اسلاید هم آورده بودم دیگه، از کجا شروع کنم. حضور در کلاس، آموزش آنلاین، کتاب، خودآموز، پادکست و غیره. خانم خسروی فرمودن که منابع بیشتری برای محتوا میشه بفرمایید. بله پوینتر اینجا هست، بهتر یاد چیز بعد از اسلاید بهتر یاد بگیریم برای محتوا هست. آقای برادران، آیا لازمه همه مهارت ها رو یاد بگیریم یا از اول میشه تخصصی فقط روی یک موضوع کار کرد؟ ببین شما باید اول بدونی که مثلا SEO چیه، ASO چیه، کانتنت چیه، همه اینها رو اول یاد بگیری، دید نسبی بهش پیدا کن، بعد ببین کجا خودت راحت تری، کجا خودت میتونی بیشتر استعدادت کجاست، بینگ و دوینگت کجا بیشتر با هم تطابق داره. ببین اینا رو برو پیدا کن. مثلا دوستامون که گفته گرافیستم، میتونه هم تو سوشال میدیا خوب کار کنه، هم میتونه تو بحث یو آی یو ایکس خیلی خوب کار کنه. باید ببینی کدوم از اینها براش بهتره. میدونی یعنی میره اونجا خودش میبینه ای مثلا تو بحث طراحی سایت قسمت یو آیش خیلی خوب میتونه کار کنه. میبینه ای تو سوشال میدیا خیلی موفق تر. یا میره مثلا تو بحث مدیریت محصول حتی ورود میکنه مدیریت محصول، میبینه که اون براش بهتره. یه دید کلی اول به نظرم به دست بیارید، بعد اونجا تخصصتون رو داخلش انتخاب کنید. با تشکر. برای آموزش بازاریابی از کجا شروع کنید؟ بسیار عالی. متمم رو حتما دنبال کنید، متمم خیلی خوبه. کتاب‌های بازاریابی خیلی خوبی داره، مثلا از آقای فیلیپ کاتلر اگر اشتباه نکنم، پدر بازاریابی بهش لقب رو دادن. این کتاب‌ها رو میتونید بخونید. و منبع فارسی متمم خیلی خوبه. یه بیلافد مارکتینگ هم اگر اشتباه نکنم سایتی هستش که اونم مطالبش خوبه. و یه سرچ تو گوگل هم بزنید، حتما دوستان جستجوگر باشید، یعنی منتظر فرصت نباشید لقمه جویده شده در دهنتون بذارن، خودتون شروع کنید گشتن، منابع مختلف رو پیدا کنید. اینجا هم آوردم البته جایی که اصلا همین کسب باکسی که گفتم توش میتونید مطالب بازاریابی پیدا کنید. مثلا یوتیوب میتونید مطالب بازاریابی پیدا کنید، مثلا همین لیندا میتونید باش کار کنید. خب سایت هایی که برای یادگیری هست من اینجا براتون آوردم. بلاگ هاوسپات خیلی خوبه، انگلیسیه، بلاگ دات هاوسپات بزنید اوکی میکنه. یوتیوب یادتون نره، ببین چقدر تاکید کردم. کست باکس رو آوردم چون مورد علاقه خودم، اسپانسر خوب این برنامه کست باکس. سوشال میدیا تودی یه سایتی که اخبار به روز سوشال میدیا ها رو داخلش میذاره، میتونید اونجا ببینید که چه چیزایی به روز هست. بلاگ ماز هست، بلاگ ماز در موردش صحبت کردم که کانتنت مارکتینگش فوق العاده است. آقای نیل پتل رو توی یوتیوب فالو کنید، سابسکرایب کنید، یعنی باز اشتباه گفتم. خیلی محتوای بی‌نظیری داره، خیلی بهتون کمک میکنه و خیلی مطالبش آموزنده است. لیندا، مجموعه آموزش‌های لیندا خیلی خوبه دوستان که برای مارکتینگ می‌خواستن. یه نکته‌ای من بگم. این که ببینید ما فرهنگ ما و حالا به اصطلاح کالچر ما و کانتکست ما با کشورهای دیگه ممکن متفاوت باشه. یعنی یک نکته توی کشور دیگه 100% جواب بده و برای ما اصلا مناسب نباشه. به این نکته حتما فکر کنید. کوئرا، مدیوم، کوئرا یه سایت پرسش و پاسخه که سوالای مختلفی داره و شما میتونید اونجا مثلا سوال دارید انگلیسی بپرسید و جوابتون رو بدن. مدیوم هست، یه پلتفرم مثلا ویرگول ما به انگلیسی که کمک میکنه به شما. برای یادگیری منابع فارسی نشر بیان گفتن، وبینارهای بی‌نظیری داره، کتاب‌های خیلی خوبی هم ترجمه کردن، حتما دنبال کنید. دی ام بورد هست که همون برای مرادی دی ام تاک رو در موردش صحبت کردیم. کانال تلگرامی رسانه دیجیتال مارکتینگ خیلی خوبه. شاهین کلانتری عزیز رو سایتش رو حتما بهش سر بزنید، مطالب بی‌نظیر داره برای محتوا، دوستانی که دنبال محتوا بودن. آیا برای مشیرفر رو سایتش رو سر بزنید، میماد.توده مشفیزاده رو سر بزنید. ای سمینار همونجوری که داریم وبینار برگزار میکنیم، وبینارهای بی‌نظیر، یعنی اصلا هرچی بگم کم گفتم. اینجا دوباره نکته رو دقت کنید، اساتیدی که دارن رویداد برگزار میکنن، اون رویداده چه مطلبی داخلش گفته میشه، چه چیزهایی هست. سایت فرادرس و فرانش رو برید یه سر بزنید، اونجا محتوای آموزشی خیلی خوب داره. کانال تلگرامی کاروکست، اینو یادم رفته بود اینجا اضافه کنم، محتوای بی‌نظیر توش هست آقای طالبی، اون رو برید ببینید. خود آقای طالبی رو فالو کنید، یکی از میگه به من نگید استاد، ولی خب شما بگید، مسئله نداره، ریز ریزکی بگید. کالج تفصل هست، کالج تفصل خیلی خوبه، تبریک میگم بهشون. و اما شروع کار، خب سوال دارید اینجا، اگر سوال دارین سوالاتتون رو بپرسین که بریم سر وقت شروع کار رو و بعد اتمام. تا اینجا هر کس سوال داره دوستان بپرسین. کار و کسب رو بنویسم. اگر اشتباه نکنم کار آندرلاین کسبه، حالا هم کار و کسب رو شما بزنید، هم کار کسب نیستش کنید، به هر حال میاره دیگه. برای آقای طالبی محتوای خیلی عالی توش داره. خب الان ما شروع یادگیری رو در موردش صحبت کردیم که من چجوری شروع کنم یاد گرفتن و مطالب رو یاد گرفتم، حالا چی کار کنم واسه کار. اولین نکته اینه که شما میتونید برید به همون جاب اینجا و کارآموزی دیجیتال مارکتینگ رو سرچ کنید. جای مختلفی هستش که به عنوان کارآموز شما رو جذب میکنن و میتونید اونجا برید شروع به کار کنید، این چیزایی که یاد گرفتی رو پیاده سازی کنید. افرادی قطعا اونجا حضور دارن که از شما دانش بیشتری دارن و اونها به شما کمک کنن که تو مسیر درست قرار بگیرید، دانشتون رو تست کنید و بعد از یک مدت دوره کارآموزی میتونید به اون هدفی که دارید برسید. کسب تجربه، صبر داشته باشید، حتما صبر داشته باشید تا اینکه بتونید تجربه مختلفی رو به دست بیارید. تجربه دیگرانه که اگر اشتباه نکنم آقای وارن بافت یه جمله‌ای داره، میگه آدم موفق تجربه های مختلفی رو داره ولی کسی از اون موفقه که از تجربه دیگران استفاده کنه. مثلا من سر کلاس همیشه دوستان میگم، میگم که اگر من اشتباهی کردم و یه نکته دیگه میگم که اگر 5 سال دیگه شما اینجایی که من هستم باشید، جفتمون با هم باختیم. چرا؟ چون من نتونستم دانشم رو به شما انتقال بدم و شما هم نتونستید این چیزی که باید انجام میدادین رو انجام بدید. تخصص گرایی یعنی اومدین تو دیجیتال مارکتینگ، اصلا ایراد نداره، یاد گرفتین، مسئله ای نیست. یه تخصص رو برای خودتون انتخاب کن، یعنی بگید من محتوا علاقه دارم، سئو علاقه دارم، یا یوکس علاقه دارم، اصلا طراحی وبسایت علاقه دارم، ASO علاقه دارم، سوشال میدیا مارکتینگ علاقه دارم. یه تخصص حتما مد نظرتون باش. خاک خوری یعنی اینکه همون صبره که گفتم، صبر کنید تو بیزینس شما یکی از کار دارید میزنید دیگه، مثل همین مغازه، شما یه مغازه زدید، برای مغازه باید یه مدتی صبر کنی. به هر میگن که مثلا این تو تئاتر میگه خاک صحنه خوردن، باید صبر کنید. و مجدد این نکته ای که سمه رو باز بیان کردم، دوری از شعاف. چرا دوری از شعاف؟ یه مثال براتون میزنم. ما یه عروسی رفته بودیم، توی این عروسی بعد آقای خواننده خیلی اصرار داشت که شما یه آهنگ مورد علاقه بگید که من برای شما بخونم و مثلا اون که دوست دارید. بعد ما انتخاب کردیم آقای ابراهیم حامدی، چیز گفتم سیاسی هم نباشه خیره، آقای ابراهیم حامدی رو ما گفتیم و این بنده خدا شروع کرد تو عروسی مردم خوندن که دلتنگم دلتنگم رو میخوند، شروع کرد خوندن و حالا رفت بالا اوج رو اینا. آهنگ که تموم شد این باز یه صدای گرفته به ما گفتش که دوستان ببخشید، با این حالت که دوستان ببخشید من دیگه نمیتونم انجام بدم مراسم رو، ادامه بدم و رفت و یه خواننده دیگه اومد جایگزین شد. یعنی عروسی طرف خودش و ما مثلا عذاب وجدان داشتیم که بنده خدا اینو گفتیم. اگر من بدونم الان کجام و اینجایی که قرار دارم رو درک کنم، ببین ما یه آرزویی داریم، قطعا هر آرزویی که دل انسانه راه رسیدنش هم براش میاد. من یه آرزویی دارم، با این آرزو باید زندگی کنم، باید هدف داشته باشم. هدف با رویا آرزو فرق داره. این هدف رو مکتوب میکنم، برای این هدف میجنگم و میدونم کجا میخوام باشم، خودم رو تو اون هدف تصور میکنم، همه این عالیه. ولی اینجوری نه، ببین من مثلا میگم شما سوال بپرسی که با فلان پلتفرم شما کار کردی، میگم نه کار نکردم. اگر من بیام بگم بله کار کردم خیلی خوبه، بعد شما یه سوال دیگه بپرسید من خودم ضرر کردم، خودم آبروم رفته، یا یه مشورتی به شما میدم که اون مشورت اصلا برعکس عمل میکنه، برای همین باید از این دوری کنیم. چرا؟ چون یه کیکیه، ما هممون داریم میخوریم توی این کامیونیتی دیجیتال مارکتینگ، هممون داریم از این کیک منتفع میشیم. یکی اگه به این کیک سم بزنه تو خمیرش هممون با هم میمیریم. برای همین میگم که همیشه تو ذهنتون باشه که شوآف به هیچ عنوان نکنید و اون چیزی که هستید خودش بی‌نظیره. یعنی یه آثار هنری به خاطر چی ارزشمنده؟ به خاطر اینکه یک خالق خیلی برجسته‌ای داره و اینکه تو از اون تو دنیا یه دونه است. دقیقا ما همونیم دیگه، یه خالق خیلی برجسته‌ای داریم و از ما یه دونه است. شوآف کردن به نظر من سمیه که من دو بار اینجا دوری رو ازش تأکید کردم. و نکته پایانی این که دنیا رو به اندازه یه لبخند به جای بهتری تبدیلش کنیم، کاری کنیم دنیا جای بهتری برای زیستن باشه. سایت من hrsolomani.ir، تلگرامم بدون نقطهش، توییترم بدون آیارش و اینستاگرامم همون hrsolomani.ir سرچ کنید، میتونید با من در ارتباط باشید. خیلی خوشحال شدم از این مدت زمانی که با هم بودیم، یک ساعت رو بی که کنار هم دیگه هستیم. سوالی دارید الان بپرسید، یه 5 دقیقه 10 دقیقه رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم و بعد شما رو به خیر و منو به سلامت.